أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مرحوم آخوند فرمودن که به اول الاقاویل الحق حق الاولیه الذی انکاره مبنا کل سفسته هو القول به انه لا واسطه بین الایجاب و السلب فانه ینتهی الیه جمیع الاقوال عند التحلیل. این عند تحلیل قضایای دیگر همه به این قضیه اما ان یسبق الایجاب او یسبق السلب برمیگرده. یعنی چه؟ چون عرض کردیم این همین تعبیر رو مرحوم شیخ داره، ایشون اصلا این تعبیرات که دارن میفرمان از تحصیل گرفتن، تحصیلم از شیخ، این تعبیرات در هر سه این کتاب ها اومده. منتها مقصود چیه؟ تمام قضایا به این قضیه برمیگردند عند تحلیل. برای اینکه این روشن بشه عرض میکنیم که پس بحث امروز درباره اینه، نقش ما. البته ام الغذایا قبول نداریم، ولی چون اسم شده دیگه، حالا این امیست که بفرمایید به نظر ما نامادریه، ولی خب حالا ام الغذایا نسبت به بقیه غذایا چه نسبتی داره؟ نقش ام الغذایا در بقیه غذایا، یعنی در غیر خودش از غذایای دیگه. در این مسئله پنج قوله که چه نقشی داره ام الغذایا در بقیه غذایا. در نقش ام الغذایا در بقیه غذایا پنج قول است. قول اول که حضرت استاد شهید مطهری علی الله مقامه نقل کردن، ها من پیش از این که وارد این بحث بشم اول این منابع رو که دیروز بنا بود بگم بگن، بعدن چون این منابع مهمه که بتونید مراجعه کنید. منابع بحث: برهان شفا، مقاله 2 فصل 6 که میشه صفحه 156 157 این چاپ حضرت آقای نجفی. برهان شفا مقاله 3 فصل 1 که میشه صفحه 190 تا 191. باز برهان شفا مقاله 3 فصل 8 که میشه صفحه 252 تا 253. خود شفا یعنی الهیات شفا مقاله 1 فصل 8 که میشه صفحه 62 63. بهترین چاپ الهیات شفا همون چاپی است که با تعلیقات حضرت استاد آقای حسن زاده دام زله چاپ شد. پنجمش اسفار، مباحث علم و عالم و معلوم. در این که این چیه کتاب میشه، از نظر ما این مسلک ثانی کتابه، ولی خب تو این کتاب ها نوشته مرحله دهم. در نوشته جناب استاد آقای حسن زاده دام از علم به نظر مسلک پنجم ششم باشه. مباحث علم و عالم و معلوم طرف 1 سه طرف داره، طرف اول راجع به علم، طرف دوم راجع به عالم، طرف سوم راجع به معلوم. طرف یک فصل 8 و ببخشید فصل 28 که تو این چاپ های چاپ دوم اسفار که چاپ ایران و بعدم بیروت افسد شده با حاشیه آقای طباطبایی و حاجی و اینا میشه 444 جلد 3 صفحه 444 445. تعلیقات آخون بر شفا جلد 1 از همین چاپ کنگره صفحه 183 184. نهایت الحکمه مرحله 7 فصل 6 و مرحله 11 فصل 9. بدایت الحکمه مرحله 8 فصل 9 و مرحله 11 فصل 8. اصول فلسفه مقاله 5 که میشه صفحه 81 82. این بحث اونجا هست، این مساوی است با مجموعه آثار استاد شهید جلد 6 صفحه 348 به بعد. رحیق مختوم، رحیق مختوم بخش دوم از جلد اول که میشه همون جلد دوم کتاب صفحه 41 به بعد. آموزش فلسفه درس 18 که میشه صفحه 212 اون چاپ اول رو من دارم. در اینجا این بحث، در این که موارد این بحث شده، یعنی نقش ام الغذایا در قضیه، در بقیه قضایا. خب قول اول که حضرت استاد شهید نقل کردن در همونجا که عرض کردیم این است که سایر غذایا نظری‌اند و مستنتج از این قضیه. یه نظر هم این مادر همه است، چون همه نتایج اینن، یعنی با استفاده از این قضیه قضایای دیگه استنتاج شده، یعنی اونا نظری‌اند و این بدیهی و روشن‌ترین وجه حاجت اینه دیگه که یه چیزی نتیجه باشه و یه چیزی دیگه، یه قضیه دیگه مقدمه باشه. خیلی روشنه که نتیجه احتیاج به مقدمه داره. که حالا اون وقت چطوری میشه؟ اینا میگن که به نحو قیاس استثنایی انفصالی شما میگید یا ایجاب صادق است یا سلب. این کبرای کلیتونه. در هر قیاس استثنایی چه اتصالی چه انفصالی، اون قضیه شرطیش در حکم کبراست، اون استدراک در حکم صغراست، یا اصلا گاهی هم تعبیر میکنن کبرا و صغرا. کبرا اون قضیه شرطیه است، اونی که بعد از لاکن میاد اون صغراست. یا ایجاب صادق است یا سلب. لکن یا ایجاب، حالا کلیه، این کلیه رو مثلا میگه یا ایجاب زیدون عالمون صادق است یا سلب. لکن ایجاب آن صادق است، پس سلبش صادق نیست. یا سلبش کاذب است، پس ایجابش صادق نیست. این هم چند جور میشه نتیجه گرفت دیگه. یا ایجاب صادق نیست، پس سلب صادق است. یا سلب صادق نیست، پس ایجاب صادق است. یعنی رفع هر کدوم نتیجه میده ایجاب دیگه رو، وضع دیگه رو، وضع هر کدوم هم نتیجه میده، چون قضیه منفصله حقیقی است. در منطق خوندید که اگر قیاس استثنایی انفصالی بود و اون منفصله حقیقیه بود، در چهار صورت نتیجه میده. این در چهار صورت نتیجه. پس بنابراین این قول میگه هر قضیه ای رو شما اگه بخوای یقینی بشه، باید بیاریش تو دستگاه این قیاس. این قیاس هم کبراش این قضیه است که یا ایجاب صادق است یا سلب. پس بنابراین همه قضایا وامدار این قضیه ان، به خاطر اینکه باید از طریق یک قیاس استثنایی انفصالی یا ایجاب صادق است یا سلب، حالا هر قضیه شما داری بگو یا ایجاب زیدون عالمون صادق است یا سلب، بعد میگی لکن ایجاب صادقه پس سلبش کاذبه، اون وقت پس میشه یقینی. چرا یقینی؟ برای اینکه یقین صرف این نیست که یک طرف رو شما بفهمی. یقین این است که هم بفهمی که زید عالم است و هم بفهمی که زید عالم نیست کاذب است. یقین علم مضاعفه، فهم به این که الف به هست و الف به نیست هم درست نیست، این میشه یقین. و این احتیاج داره به این قضیه. بله حالا ما داریم اون چرایی که در گوه نقل شده داریم اونو میگیم. حالا یه نظر دیگه از شاید شما اونو میخوای بپذیری، البته اونم درست نیست، ولی خب حالا بهش میرسیم. این نظر اوله، آدرسش هم گفتیم، حضرت استاد اونجا نقل کردن این نظر رو و خودشون هم دوتا اشکال بهش کردن. پس میگن سایر قضایا نظریان و مستنتج از این قضیه، پس همه به این نیاز دارن. توضیحش هم ملاحظه فرمودید، فرمودن و فیه اولا انه خلاف الوجدان. اینی که شما میگید که همه قضایای دیگه نظریان، آنچه در جوی میرود در جوی میرود، اینو ما برامون یقینیه. الف الف است، یقینیه، در حالی که اصلا این دستگاهی که شما گفتید رو ما ازش اطلاعی نداریم. در حالی که نظری اونیست که با مقدمات استنتاج میشه، یعنی تا اون مقدمات تو ذهن انسان شکل نگیره امکان نداره علم پیدا بشه بهش. نظری اینه. خب من الان میدونم الف الف است، این قلم قلم است، هر چیزی رو گفتیم. این یه قضیه ایست که حتی موضوعش هم وقتی ندونید یقین دارید بهش. میگیم یه چیزی که من نمیدونم نمیشناسم ولی تو مشت شماست، هیچ خبرم ندارم، ولی اون چه تو مشت شماست هرچی هست خودش چیه؟ خودش هست، یقینیه. اون چه تو مشت شماست ولو من نمیدونم چیه، ممکنه انگشتر باشه، ممکنه یه دونه تسبیح باشه، ممکنه مثلا یه سکه باشه، ولی هر چی میخواد باشه. اون چه در مشت شماست خودش خودش است. خب من اینو از کجا استنتاج کردم؟ اگه استنتاج کردم باید مقدماتش پیش من حاضر باشه تا از اون مقدمات علم به این پیدا شده باشه. خب اینطوری که نیست. پس اشکال اول اینه که شما میگه همه چی نظریه، با این از این استنتاج میشه. مگه میشه استنتاج کرده باشم خودم خبر نداشته باشم؟ استنتاج یعنی من فکر کردم، من مقدماتی تنظیم کردم، یعنی من 5 مرحله رو انجام دادم در درون خودم. یعنی اول برام مسئله مطرح شده، نوعش رو که شناختم 5 تا کار کردم، رفتم سراغ معلومات اول، تو معلوماتم گشتم و گزینش کردم دوم، اون معلومات گزینش شده رو درست تنظیم کردم سوم، بعد از تنظیم اونها حالا یک شو جا گرفت، بالاخره به این رسیدم چهارم، یکی وسطش جا افتاد شد پنج تا کاره. حالا یا چهار تا یا سه تا، هر چی مرحوم مظفر میگه سه تا، یه وقت یه ما اینجا توضیح دادیم که پنج تاست، ولی حالا چهار تا یا پنج تا یا سه تا، بالاخره من میبینم که این کارا رو نکردم. بله نه، نظری غیر فطریه. این اشکال ایشون اینه که خب ممکنه استنتاج شده باشه ولی چی باشه؟ از باب فطریات باشه. فطریات بدیهیان، قضایاشون همین که، یعنی قیاساتشون همین که مرتکز باشه ولو شما بهش التفات نداشته باشی کافیه. اما نظری این نیست، نظری قضایا قیاساتها معها نیست. نظری اونیست که اول که باش روبرو میشی دوچار تردیدی، شک داری، تا نروی شما سراغ معلومات خودت اولاً، تا تو معلومات نگردی ثانیاً، تا از توی معلومات مقدمات متناسب را انتخاب نکنی ثالثاً، تا این مقدمات رو درست تنظیم نکنی رابعاً، اون حرکت پنجم انجام نشه، یعنی از اون تنظیم به نتیجه نرسی، اصلا برای شما معلوم نمیشه. نه، این سریعا داره میشون یه قابل به این قول میدونه، خودش داره سریعا میگه، شما دارید اجتهاد مقابل نص میکنید. خودش میگه همه قضایای دیگر نظریاتند و تنها این یه دونه قضیه بدیهیه و اون نظریه ها از این بدیهی استنتاج میشه. خب این حرف آخوند بود بابا، ما داریم حرف کس دیگر رو نقل میکنیم، این حرف من نقل نمیکنم. گفتم جناب استاد شهید مطهری در اصول فلسفه حال مراجعه میکنیم، اشکال کار اینه که ما دیروز این آدرس ها رو نیورده بودیم به شما بدیم که همون دیشب مطالعه کرده باشید که شبهه در این جهت که این حرف هست، یه نفر پیدا شده این حرف رو زده. این فیه اولا این که انه خلاف الوجدان و ثانیا ان الاستنتاج من مقدمت واحدت محال. شما یه قضیه داری، چجوری میخوای معلومات از اون کسب کنی؟ بالاخره ساده ترین نوع قیاس مرکب است از چی؟ از دو مقدمه. همینجا که خودت به کار بردی، یه مقدمش اینه، یا ایجاب صادق است یا سلب. خب اینو قبول داری، این همون قضیه بدیهی شما. این لکن ایجاب آن صادق است از کجا اومد؟ بله؟ چون نظریه دیگه، نظریه یعنی ما اینو نمیدونیم. اگه نمیدونید پس چطور اینو در برهان به کار بردید؟ برهان قیاسون مؤلفون من یقینیات، نه مشکوکات. ما مشکوکات که به چیز نمیرسیم. یکی هم یادتون نره، دو تا مقدمه که کافی نیست برای استنتاج، یه چیز دیگه هم لازمه. چیه؟ نه خیر، حد وسط تو دو تا مقدمه هست. شکل. شما از کجا فهمیدی که اگه اینطوری تنظیم کنی نتیجه میده؟ خب این نظریه، چون شما گفتی همه چی نظریه، فقط این یکی بدیهیه. خب پس شما اگه یه همچین مبنایی داری باید بگی من تو عالم یه علم دارم و اونم این قضیه یه اما یست و غل ایجاب و یست و غل سلبه و راه هم به طور کلی برای هر نوع معرفت دیگه چیه؟ بسته. تو هر معرفت دیگه‌ای بخواد پیدا بشه نظریه و نظریه‌ام با یه مقدمه قابل فهم نیست. حداقل سه تا معلوم ما می‌خوایم. یک معلومشو شما دارید، دو تاش لنگ کار. پس بنابراین این حرف خلاف وجدان اولاً و خودش رو نقض میکنه، چون این میگه بقیه معلومند ولی استنتاج شدن از این قضیه. ما میگیم مثلا این درست نیست، نمیشه. اگه فقط یه قضیه داری نمیشه بقیه معلوم باشن، باید بقیه همه مجهول باشن. پس این نظریه خودشو خراب میکنه. این یک، این نظریه اول. نظریه دوم نظری شیخه. دو، ما ذهب الیه شیخ. ابن سینا که میگه همه قضایا عند تحلیل به این قضیه برمیگردن، منظورش اینه. نه خیر، گفتیم نظر چیه، ایشون نقل کردن، ما قائلش رو پیدا نکردیم. حالا ممکنه تو همین آقایون یکی پیدا بشه. فقط ایشون نقل فرمودن اونجا در پاورقی های اصول فلسفه. به نظر این قول خودش این آقا میگه دیگه، میگه سایر قضایا نظری هست و مستنتجی از، یعنی هرچی برای شما معلوم شده با استنتاج از این معلوم شده. خودش میگه، خب درنشو ببندید شما رو ببند، فعلا گفته ما ذهب الیه شیخ ابن سینا قائله. حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هم تو حاشیه اسفارشون رو این تأکید میکنن، میخوان بگن حرف ملا صدرا درست نیست، هم در بدایه و نهایه در اون آدرسایی که دادیم در حاشیه اسفار، در اون قسمت اسفاری که آدرس دادیم ایشون یه حاشیه دارن، تو حاشیه اسفارشون رو این حرف تأکید کردن و تو بدایه و نهایه هم هر کدوم در دو جا به این مسئله تأکید دارن. و اون اینه که نظر دوم این است که من ان هذه القضیه لیست صغرا ولا کبرا. این صغرا و کبرا نیست آقا، صغرا و کبرا برای همه قضایا. بله، یه مسئله هست که ما یادمون رفت اول کار بگیم، این که این قضیه در بعضی جاها کبرا قرار میگیره یا حتی صغرا قرار میگیره، این مورد بحث ما الان نیست. بحث ما چیه؟ ام القضایا در بقیه قضایا به طور کلی، یعنی میخوایم بگیم این با همه اونا چه رابطه‌ای داره، ولی این که این با بعضی ها ارتباط داره، این امتیازی نیست برای این قضیه، این مال همه قضایای بدیهیه. همه قضایای بدیهی این خصوصیت رو دارن که میتونن در بعضی از قیاسات مقدمه قرار بگیرن برای اینکه یک نتیجه از اونا گرفته بشه. اونی که الان محل بحثه حاجت بعض القضایا به این ام القضایا نیست، حاجت همه به ام القضایا است. نظر اول میگفت همه نظری و این بدیهی. نظر دوم این است که نه آقا، اون نظر اول درست نیست. این قضیه نه صغرای هیچ استدلالی برای همه قضایا قرار میگیره، نه کبرای استدلال برای همه قضایا قرار میگیره. پس چه کار است؟ اگه صغرا و کبرا نیست پس چه کار است؟ ولیکن لما کان الیقین عبارتن عن الجزم به مفاد القضیه و جزم آخر به بطلان نقیزها به قضیه برگیر. میگه ما در علوم عقلی دنبال یقینیم، دنبال ظن و جزم بی اعتباری که ثبات نداشته باشه نیستیم، دنبال یقینیم. یقین یعنی تصدیق جازم مطابق واقع ثابت، و به خاطر اینکه بخواد ثابت باشه باید احتمال خلافش به طور کلی منتفی باشه. لذا میگن یقین عبارت هست از علم مضاعف، علم به این که الف الف است و علم به این که الف الف نیست باطل است. الف الف است درسته، الف الف نیست باطل است. خب میگه چون یقین عبارت هست از جزم مفاد قضیه و جزم آخر به بطلان نقیزه ها، فسائر القضایا و این لم تحتج الهازه القضیته فی الجزم الاول، در اون جزم اول شما میگه الف الف است. خب برای اینکه تصور میکنیم این قضیه، آره دیگه الف الف است، این جزم اول از راه اون قضیه اما یستقع الایجاب و یستقع السلب حاصل نمیشه. از چی حاصل میشه؟ از تصورش. شما میگی من هستم، از کجا پیدا میشه این جزم؟ خب بابا علم حضوری به خودت داری، اون علم حضوری به شما این معرفت رو میده، یعنی این قضیه رو میده، این علم حصولی رو میده که من هستم. ولی این که یقین نشد، این جزم به این قضیه است، یه چیز دیگه لازمه و اون چیز دیگه عبارت از این که شما بفهمی که نقیض اینم درست نیست، یعنی الف الف نیست در قضیه اول بگی اون باطله، من نیستم باطله. این من نیستم باطله، الف الف نیست باطله، از کجا تولید میشه؟ از این که اما ان یستقع الایجاب او یستقع السلب. حالا اون استدلاله خوب میاد. شما اینجا بگو چون که اما ان یستقع الایجاب او یستقع السلب و مثلا الایجاب لکن الایجاب صادقون، نتیجه میده چی؟ فالسلب کاذبون، وقت یقین مضاعف تولید میشه. دیگه اینجا به شیخ هم کس نمیتونه بگه که از یه مقدمه نتیجه گرفتیم. میگه آقا اون مقدمه بدیهیه، این مقدمه هم که ایجاب صادقه، من از راه این که خودش اولیه یا وجدانیه یا فطریه، بالاخره اونم خودش یه بدیهیه، من علم به اون پیدا کردم، ولی یه علم یه رو، اگه بخواد درو بشه مضاعف بشه به این نیاز داره. پس بنابراین این قضیه هنرش اینه که میاد اون علم یک لای ما رو دولا میکنه، علم اولیه ما را که جزم به خود قضیه است مقرون میکنه با جزم به بطلان نقیض. اون جزم به بطلان نقیض وقتی کنار جزم به قضیه قرار گرفت، اون وقت میشه یقین. پس یقین احتیاج داره به این قضیه. این نظری است که حضرت علامه طباطبایی، شیخ اینها دارن. در همون جایی که آدرس دادیم مراجعه بفرمایید، بهترین جایی که ابن سینا توضیح داده در همون صفحه 191-192 برهان شفاست، اونجا خیلی خوب توضیح داده. ولی خب اینا همش مکمل هم دیگه است، اگه همه رو با هم مطالعه کنید دیگه شبهه‌ای براتون نمونه که شیخ اینو میخواد بگه. خب اینم یه یکی نظر. بله؟ و این لم تحتج فی الجزم الاول الا ان جمیعها محتاجتون الى هذه القضیه فی الجزم ثانی. حتی اونجایی که شما برهان اقامه میکنید میگید العالم متغیر و کل متغیر حادث، نتیجه میده العالم حادث. خب العالم و حادث یعنی جزم به این که العالم و حادث از برهان تولید میشه، ولی این که العالم و لیس به حادث باطله، جزم به بطلان نقیض، از کجا میاد؟ از اون قضیه میاد، از اون اما ان یستقع الایجاب او یستقع السلب. به شما میگه حالا که این ایجاب صادقه پس سلبش کاذبه، حالا که سلبش کاذبه حال میشه یقینی. پس یقینی شدن این منوط به اون قضیه است، اون قضیه به ما این یقین رو میده. و الا یه جزم خشک و خالیه، نه یه یقین که جزم مضاعفه، نه یه یقین به شما نمیده. اینم نظر دوم. بله گفتیم همه اون آدرس ها که اونجا نوشتیم از علامه و شیخ، همه اونا آدرس این هست، آدرس این قول. اول نوشتیم برای اینکه اینجایی معطل نشیم. و فیه اولا بعد و فیه اولا یمکنو ان یکون نقیض القضیت اولی البطلان. ما میگیم آقا اول این قضیه رو مطرح میکنیم، میگیم آقا دو دو تا پنج تا یا دو دو تا چهار تا نیست، دو دو تا چهار تا نیست. خب دو تا چهار تا نیست یه قضیه است، من هر جور دلم میخواد میخوام قضیه بگم. حالا الان اینطوری میخوام، دو دو تا چهار تا نیست، شما چه موضعی دارید؟ در شما میگیم باطله، میگم چرا باطله؟ میگه خب برای اینکه دو دو تا چهار تا نیست نشد، چهار تا نیست با تصور قضیه من میرسم به اینکه دو دو تا چهار تا نیست چیه؟ باطله. خب میگم دو دو تا چهار تا هست چی؟ این دو تا چهار تا نیست بطلانش اولیه. یعنی چه؟ یعنی شما وقتی، یعنی صحتش ولی بطلانش اولیه. یعنی شما وقتی کسی بهت بگه دو تا چهار تا نیست، همین که دو تا چهار تا رو تصور میکنی میفهمی که باید دو تا چهار تا نیست باطل باشه. یعنی کسی چهار رو درست تصور کنه، دو دو تا رو هم درست تصور کنه، سلب رو میگه باطل. خب دو تا چهار تا نیست اگه باطله، پس دو تا چهار تا هست چه جور؟ میگه دو دو تا چهار تا هست یا چهار تا است. این چهار تا است هم نه از راه این که چون حالا اون نقیض باطله پس این صحیحه، نه اصلا کاری به تناقض نداریم. یه وقت اونطور استدلال میکنید، یه وقت نه، میگیم آقا خود همین دو تا چهار تا هست تصورشو بکن تصدیق پیدا میکن. یعنی لازم نیست که ما برای اینکه بگیم اون اولی باطله اول دومی را تصدیق کنیم، بعد اولی را از راه اما یستقل ایجاب او یستقل سلب بگیم باطله، یا اگه بخوایم بگیم دومی صحیحه اول بگیم اولی باطله و دومی صحیحه. نه آقا دوتاشون در عرض هم. تصورش یکی از نمیگه نکنید، ولی تصدیق، تصدیق یه چیزی دیگه است. شما میخوای تصدیق کنی؟ خب تصدیق میکنه؟ این فرمایشه؟ جوابش اینه که حالا ما این تفصیلا، البته اینو فعلا همین مقدار برای اینجا کافیه، جواب اصلی ما تفصیلی ما در قول پنجمه که دیگه فرمایش جناب آقایه. بله چرا جواب داره؟ جوابش اینه که ما وقتی دو تا چهار تا نیست رو میخوایم تصور کنیم، نمیگیم که به این صورت دو تا چهار تا از شما باید تصور کنی، باید فقط رابطه رو تصور کنی، رابطه رو به صورت غیر تام، یعنی رابطه دو تا با چهار تا رو تصور میکنی اما نه به صورت است با نیست تصور میکنی. بالاخره هر جا شما بخوای موضوع محمول رو تصور کنی باید رابطه رو هم تصور کنی، ولی تصور رابطه دو نوعه، یه تصور به صورت تامه که میشه قضیه دوم، یه تصور به صورت ناقصه که مشترک از بین اولی و دومی، چون اون است یا نیست میاد رو چی؟ میاد روی اون رابطه. خب حالا یادم نیست، شایدم شما درست میفرمایید، بله، ولی ما الان گفت حالا کل یومن هو یه وقت حرفی میزنه، اونی که ما برای تصدیق به دو تا چهار به اینکه دو تا چهار تا نیست باطله، لازم نیست دو تا چهار تا هستش رو تصور کنیم، همین که دو تا و چهار تا را تصور کنیم و رابطهش رو تصور کنیم و این نیست که جزء قضیه است تصور کنیم، کافی است برای تصدیق، تصدیق به بطلان. حالا نپذیریم یه حرف دیگه است، حالا میخوایم ببینیم وقتی پذیرفتیم چه نقشی داره، اون قول چهارمه. نه نه، ما اگر شما میخوای بگی اگه نباشه چی میشه، ما الان فعلا این حرف رو نمیزنیم که اگه نباشه چی میشه، ما میگیم حالا که هست چه نقشی داره. حالا ادعا همچین میشه یقینی، منتها ما انشالله اینو میخواییم بذاریم در اون قول خودمون اونجا که میخواییم عرض کنیم. لازم نیست، ما نمیگیم با اون پیدا نمیشه، شیخ میگه لازمه، چون نیاز معناش اینه که یعنی بی این نمیشه، ما میگیم بی اون هم میشه. چرا؟ چون میشه هم خوده، دو تا قضیه ما داریم، دو تا چهار تا نیست صادق نیست، دو تا چهار تا است صادق است، ما میگیم اینم اولیه همطوری که این اولیه. اگه یکیش اولی بود، یکیش رو ما به کمک اون امان یستقل ایجاب بهش میرسیدیم، اون وقت حرف شیخ درست. ما میگیم اون جزم اولو که شما نمیگفتید به وسیله امان یستقل ایجابه، جزم اول در قضیه اول چیه؟ همین است که دو تا چهار تا نیست صادق نیست. جزم اول در قضیه دوم این است که دو تا چهار تا است صادق است. اگه هر دو تا جزم ها از راه تصور قضیه پیدا میشه، پس ما برای یقین به بطلان نقیض احتیاج به اون حرف اما یستقل ایجاب و یستقل سلب نداریم. یعنی ما نمیگیم نمیشه از اون طریق، ما میگیم فرق است بین این که شما محتاج باشی و بین این که محتاج نباشی ولی بتونی استفاده کنی. شما با پای خودت میتونی بری خونه، احتیاج نداری به دوچرخه، ولی با دوچرخه هم میتونی استفاده کنی. ما حرفمون اینه، این نظر میخواد بگه چون یقین عبارت از جزم به بطلان نقیزه، این وقتی محقق میشه که شما از این استفاده کنی. ما میگیم وقتی استفاده ضروریه که راه دیگه ای نباشه، اما اگر من همونطوری که خود صحت قضیه برام اولیه، بطلان نقیزش هم برام اولی بود. بله هر دو راهو داریم، هر دو راهو داریم، مقدم اینا کار نداریم، محتاج نیستیم. ما میگیم میشه بهش گفت که آقا بالاخره نقیزن یکیش صادقه، این راهی یه راهیه که شما میگی این راه بهتره، خب بهتر باشه. یه راه دیگه هم اینه که بابا درست تصور کن ببین میشه بگی دو دو تا چهار تا نیست، نه اینم یه راه. ولی جواب دوم، که اون جواب دوم اگه توجه کنید این جواب اول رو اون اشکالهایی که احیانا تو ذهنتون میاد رفع میکنه، ولی خب ما حالا فعلا به اون تفصیل این جواب اول نمیخوایم بپردازیم، چون یه مقدار میخوایم بذاریم برای اونجا. و ثانیاً برهان رو تعریف کنید. تعریف برهان چیه؟ البرهان قیاسون مؤلفون من یقینیات. درسته؟ قیاسون مؤلفون من یقینیات. بگیم جناب شیخ العالم متغیر تسلیم شما که جزم اولش از راه احساس و فطرت پیدا میشه، یعنی چون احساس نمیتونه تغییر رو بهش برسه، به وسیله حس عقل میفهمه که عالم در تغییر. جزم دومش هم ما تسلیمیم، با شما همراهیم که از چه راهی؟ از راه امایست و قل ایجاب و یست و قل سر. پس نقیض این کاذبه، پس شد یقینی. العالم متغیر یقینی. و کل متغیرن حادث. اینم به همون بیان، اصلش رو از راه تحلیل عقلی تغییر میرسیم به حدوث، جزم به بطلان نقیزش هم از راه اون قضیه اما یست و غلیجا و یست و غلیجا. خب حالا این دوتا قضیه نیاز داشتن به چی؟ به اون چه شما گفتی. ولی این دوتا قضیه که شدن یقینی نتیجه میدن چی رو؟ یقین نتیجه میدن یا جزم؟ بفرمایید. قیاس مؤلف من یقینیات ینتج. بفرمایید. یقینن یا جزمن؟ یقینن. یه دندون زیادی شد. یقینن به ذات اضطرارن. درست شد؟ اگه اینه، پس اون العالم و حادث تنها از برهان جزم نمیاد براش. چی میاد؟ یقین. شما گفتید همه غذایا نیاز دارن. برای اینکه همه غذایا جزم اولش از اون راه خودش پیدا میشه. ولی جزم دومش نیاز داره به چی؟ به این قضیه. پس اصلا تعریف برهان رو بذارید کنار. از همینجا اون نکته رو میخواستم عرض کنم که جناب آقای غفاری در بقیه میگن یقین عبارت است از تصدیق جازم مطابق واقع ثابت. بعد میگن وجه و ثباتهی حصوله ان سبب الخاص به. یه وقتی شما دو تا چهار تا رو تصور میکنی جزم پیدا نمیکنی. چی پیدا میکنی؟ یقین پیدا میکنی. ابن سینا میگه یقین پیدا نمیشه، جزم پیدا میشه. اگه بخواد یقین بشه باید به کمک چی باشه؟ به کمک اون قاعده باشه، اما یست و قل ایجاب. میگیم مگه خود شما نفرمودید اسباب یقین در نظریات برهانه، در بدیهیات هر کدوم چیز خاصیه. سبب یقین نه سبب جزم. سبب یقین اگر در اولیات تصور قضیه است، یعنی خود تصور قضیه جزم مضاعف میاره، نه اینکه تصور قضیه یه تیکشو میاره یه تیکه دیگه شو یه قضیه دیگه میاره. یعنی شما با همون بیاناتی که جاهای دیگه کردی، شما میگید وجدانیت اونیست که یقین به او از اون علم حضوری پیدا میشه. یعنی من وقتی خودم رو میابم یقین پیدا میکنم که من هستم، یقین پیدا میکنم، نه جزم پیدا میکنم. جزم یعنی یه یقین نیمه کاره که برای اینکه یقین بشه باید به اون. من وقتی اون غذا فطریات رو قیاسش رو که دارم در ذهنم، از اون قیاس مرتکز در ذهن یقین به فطری پیدا میکنم، یقین پیدا میکنم نه جزم. اینو مالا چیزی که برنامه بود نگیم و حالا گفتیم. و السلام علیکم و رحمت الله.